داره که ما از ایران باستان داشتیم،
این پوشش مناسب رو در زنانمون
مردانمون
اتفاقا خیلی، چون ما تو سنگ نگار خیلی قوی هستیم، طراحی لباس به خصوص تو تاغبستان و بیشاپور
چقدر هم زیباست،
با جزئیات رنگی حتی طرح پارچه طراحی شده روی این نقوش بنده. سنگی که تمام گلهای روی پارچه هم حکاکی شده، بی نهایت این صنعت و این هنر در کشور ما غنی بوده و هست.
خانم کفوش داله، شما در حوزه کودک و نوجوان هستیم، ما تو عروسک هامون هم حتی اینو نداریم، یعنی بچه های ما بیشتر با این باربی ها بازی میکنن تا عروسک هایی که نماد هویت ملی باشن.
درسته، همینطوره، چون عروسک یک کوچک شده ای از اون فرهنگ و جامعه هست دیگه. میتونه، ما بر همین میگیم به عنوان یک شیء گذاری میتونیم ازش استفاده بکنیم که میتونه غیر مستقیم بچه ها رو با فرهنگ خودشون آشنا بکنه. در واقع مشکل یا اون خلأ اینه که ما اینو تبدیل نکردیم به مواد آموزشی دوست داشتنی که بچه درگیر شه با اون،
بله.
از همون سن کودکی و نوجوانی براش دغدغه باشه، من برم ببینم چه گلهایی هست، چه نقوشی روی این لباس ها دوخته میشه، مادران من چه جوری اینا رو میدوختن،
اصلا براش ارزش قائل باشم.
نمیدونه وقتی نمیشناسه،
بله.
برای چی
معرفی نشده؟
معرفی نشده، نه توسط ما نهادهای فرهنگی، نه توسط مربیان و معلمان،
نه محتوای آموزشی،
و حتی ما داریم زمان رو از دست میدیم، یعنی مادر این کودک هم نمیدونه،
بله.
مادرانی که الان دهه 60 ان اونها هم نمیشناسن،
بله.
ما باید بریم رو دهه های 40 و جمعیم 30 به بالا دنبال اینا بگردیم، یعنی زمان داره از دست میره
شده دیگه،
و بعضی اینا یعنی حتی تو فهرست ما تو صنایع دستی در حال خطر ما بهش میگیم،
درسته.
در حال خطر یعنی داره فراموش میشه.
بله، سپاسگزارم خانم دکتر وطن‌خواه. در مورد نقش حالا نظام آموزشی صحبت کردیم، تو از این بحث بیرون نیومدیم، به هویت یابی هم خانم کفوش‌زاده اشاره کردن، در مورد اینکه چطور این پوشش میتونه به نوعی هویت اون فرد رو برسونه و اینکه این هویت از کجا باید شروع بشه و باز هم نظام آموزشی چقدر میتونه در این زمینه نقش داشته باشه، حالا بعد از خانواده که حالا شما هم در موردش قبلا توضیح فرمودید.
بله، همونطور که در واقع زمینه که تایید میکنم صحبت های سرکاهم دکتر کفوش‌زاده رو، بحث در واقع هویت و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی یه مسئله خیلی مهمه که ما در واقع مد نظرمون باید باشه، حتی برای مهندسی این مسئله هم باید بحث هویت‌یابی و راهکارهای تبیین و ترویج در واقع پوشش مناسب با توجه به اینکه باید در این که به مد توجه میکنیم، آیا حالا فارغ از اینکه آیا مد خوب هست یا نه، که در این حال بعضی از اندیشمندان میگن که نظر دارن که مد نشان از تمدن و رشد، و ایده از اندیشمندان نظرشون این هست که مد یک نوع تهاجم فرهنگیه یا بگیم شبیخون فرهنگی هست.
خب خانم دکتر، این شاید به زمانی برگرده که ما این مد رو تقلید کرده باشیم،
بله.
ولی خب چون انسان احتیاج به تغییر داره،
بله.
احتیاج به
انسان
نوآوری داره،
طلبه.
آیا خودمون نمیتونیم این رو تولید بکنیم؟
بله، ما با توجه به این که میل درونیمون به کمال طلبی و تنوع هست، زیبایی رو دوست داریم و دوست داریم به روز باشیم، این ذاتی و زیبا هم هست و اسلام با این اصلا مخالفتی نداره، و فقط اسلام به ما محدوده ای رو اشاره میکنه، میگه تا اونجای این مدو برو جلو و این به روز ثانیو برو جلو که به ارزش های الهی و حاکم بر جامعه صدمه نزنی و خدشه ای وارد نکنی. ما قبل از این در دوران کودکی که همونطور که ایشون فرمودن و دوران نوجوانی بی ویژه دوران کودکی، ما باید هنجارها و ارزش های الهی رو و اخلاقی رو در درون خانواده تربیتی بستر آموزش نرم نرم برای کودکان داشته باشیم تا 6 سالگی شخصیت اولیه بچه ها شکل میگیره، و بعد در درون مدرسه و نهاد آموزش پرورش که اگر شما فرمودید چه نقشی دارن، واقعا مهمترین نقش و مهد کودک ها و آموزش پرورش در مقطع ابتدایی داره و بعد ادامه اون، که واقعا نقش آموزش و پرورش، بحث پرورش همون بحث تربیت انسان های در واقع اخلاق مداره، که ما فقط در بستر یکی از مسائل مهمی که ما بهش توجه نمی کنیم اینه. من وقتی که در تدوین سند چشمنداز 1400 جا برای حوزه زنان فعالیت می کردم، چون حوزه مطالعات زنان کار می کردم، رسیدیم به این که بعد از یک سال تحقیق و تفحص که هرچه بخوایم برای حوزه زنان به دست بیاریم باید از طریق فرهنگ سازی اتفاق بیفته، حالا اشتغالش، حقوقش، حضور اجتماعیش، هر چه بخواد اتفاق بیفته، و این فرهنگ فرهنگسازی اتفاق نمیفته مگر در بستر آموزش. یعنی اگه من میخوام فرهنگ جامعه‌مو برای پوشش مناسب جا بیاندازم، باید در بستر آموزش و دانش افزایی و ارتقاء آگاهی برم جلو. این از مقطع کودک در خانواده، در دوران مدرسه که با آموزش خانواده، به کمک آموزش خانواده و نقش الگویی که والدین در پوشششون به تربیت فرزندان میدن و آموزش‌های خانوادگی که بسیار تاثیرگذار آموزش‌هاش و دیگر مسائل. حالا اگر زمان به شما اجازه نمیده ان شاءالله میتونید
خیلی متشکرم. البته حالا یه موردی را من اضافه کنم به فرمایشات شما در مورد حتی اون یونیفرم بچه‌ها که در مدرسه هستن، ما میتونیم یه اقداماتی انجام بدیم که بچه‌ها هر روز دیگه باهاش سر و کار
داخلی, داخلی ما این کارو خیلی زیبا در استفاده از همین لباسا و لباسای قومیت‌های ایرانی خودمون تلفیقی از اون خوبه که ارائه الگو و طراحی لباس.
اتفاقا در همین راستا خانم دکتر ما یه پیامکی داریم از مادری که خودشون فرمودن هنرمند هستن و کار خیاطی رو انجام میدن و سعی کردن که در لباس هایی که برای فرزندانشون چه دختر چه پسر میدوزن به تناسب جنسیت از این نمادهای ایرانی به نحوی درست استفاده کردن که حتی خیلی علاقمندان زیادی رو تونستن جذب بکنن و همه مشتاق شدن که اینا از کجا خریدی و اونا هم دنبال این هستن که این کار رو انشاءالله داشته باشن. من یک مادر ایرانیم، من مسلمانم و با حفظ ارزش ها آرامش را به همسرم، فرزندانم و به خانواده ام هدیه می کنم.
سلام، در خصوص موضوع برنامه‌تون تماس گرفتم. می‌خواستم بگم که اگر ما توجه کنیم به اینکه طبق دینمون و طبق سنت‌های کشورمون پوشش ملی ما یک پوشش خیلی زیبا هستش و اگر این پوشش رو ما بتونیم به شکل مدرن استفاده کنیم و در شکل‌های مختلف چه در مراسمایی که داریم چه در بیرون از خونه چه در محل کارمون بتونیم پوشش مناسب رو داشته باشیم، مسلماً ارزش‌های ملی ما و ارزش‌های دینی ما هم حفظ میشه. و واقعا اگر ما یاد بگیریم که پوشش مناسب نه به عنوان یک جبر حکومتی بلکه به عنوان یک خواسته عمومی و به عنوان یک حصاری برای حفظ خود ما مطرح هست، مسلما راحت تر میپذیریم که پوشش درستی داشته باشیم با توجه به اینکه ما میدونیم که هر مکان و هر محلی که ما میریم اقتضائات خاص خودش رو داره، پس ما با احترام به اون اقتضائات بایستی پوشش مناسب خودمون رو هم حفظ کنیم. ممنون، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، خسته نباشید. در رابطه با پوشش مناسب میخواستم بگم که خب ما از دیرباز ملت مسلمانی بودیم و پوشش مناسب همیشه یک نقش مهمی رو تو جامعه ما ایفا میکرد، یک نقش ارزشی و فرهنگی. به نظرم حفظ این پوشش مناسب میتونه به حفظ همون ارزش و فرهنگی که از سابق برای ما مونده بسیار کمک کننده باشه و همینطور امنیت جامعه رو افزایش بده. وقتی که پوشش مناسب در جامعه وجود داشته باشه، همه ما احساس امنیت بیشتری میکنیم و دیگه جامعه رو به عنوان یک بازار نمیبینیم، بلکه بیشتر یه فضای ارزشی به جامعه میدیم، یه فضای اخلاقی توی جامعه حاکم میکنیم که احترام ما دیگه بر مبنا و اساس جسم ما نیست، بلکه برای حفظ یک سری ارزش‌ها و اخلاقیات هستش.
خیلی ممنونیم از شما عزیزانی که با تلفن هاتون ما رو همراهی میکنید. مادر عزیزی به ما پیام زدن و گفتن که مادر بزرگشون لباس هایی رو که داشتند، الان وقتی من نگاه میکنم متوجه میشم که چقدر فرهنگ بومی ایرانی در این لباس ها موج میزنه و حتی الگویی شده برای اینکه من بتونم در لباس های امروزی خودمون هم از اونها استفاده کنم. و خانم کفایی‌زاده عزیز هم چقدر خوبه که ما همونطور که فرمودیم به جای اینکه بریم سراغ دهه 40 دهه 30 دنبالش بگردیم، یک مهندسی فرهنگی رو از الان داشته باشیم برای نسل‌های بعدی. اون وقت ما اونا دیگه چی دارن؟ و اگه قراره که اونها به اون نسل برسن، دیگه از ما هم هیچی باقی نمیمونه برای اونها. در این خصوص چطور میتونیم این فرهنگ رو ترویج کنیم؟ حالا ضمن اینکه فرمودین توی یه سری از عروسک‌ها شاید حالا آموزش‌ها، ولی این هویت‌یابیه در نوع برخورد مادر با فرزندش و اینکه بخواد یک حمایت عاطفی یا یک حمایت آگاهی رسانی داشته باشه به چه نحویه؟
من خیلی کوتاه یه مثالی عرض میکنم که یک معلم تاریخ بود که میخواست اهمیت تاریخ و بچه یاد بده، دو تا گلدون شمعدونی میبره سر کلاس.
بله.
از قبل ریشه یکی رو قطع میکنه، ظاهرا میذاره تو خاک و اون یکی با ریشه، و بچه ها میگه که اینا رو در بیارین. قطعا اونی که بی ریشه بود راحت تر در میدونی که با ریشه بود در نمیاد.
بله.
فرهنگ دقیقا همینه. وقتی که ما بچه ها رو با آنچه که دارن آشنا بکنیم، این گیاهی که در خاک خودشون ریشه دادن.
درست.
میشه فرصت های مختلفی رو طراحی، گفتم یکیش مثلا میتونه روز ملی لباس محلی باشه، اما ما اعیاد و مناسبت های خیلی زیادی داریم که میتونه بهانه ای باشه برای همین. حتی که خانم دکتر گفتن تو مهد کودک ها جشن باشه، جشن شب چله، جشن مم نوروز یا جشن های مختلف اعیادی که داریم، میتونن تشویق بکنن بچه ها رو به پوشیدن لباس. اینجوری من بارها شده که چون میدونن تو میراث فرهنگم، دوستانم گفتن از کجا لباس محلی بخریم. واقعا تو تهران به راحتی نمیتونی برای بچه لباس محلی پیدا کنی، ولی یه جاهایی هست. ولی به هر حال اگه این جا بیفته، مثل جشنایی که به لباس متکی، لباس شاد میکنه آدمو.
بله.
اصلا شما دیدین یکی از جاذبه های گردشگری در مناطق مختلف اینه که شما با لباس محلی عکس بندازید، وقتی اونو میپوشی با اون هیبت اصلا یه احساس خوبی به دست میده. این مناسبت ها میتونه بهانه ای باشه که مادرها حداقل دنبال این لباسا بگردن و به مرور تولید کننده بدوزه اون.
بله.
ناقل فرهنگی اینا رو برسونه به مشتری و مخاطب و معرفی بشه.
متشکرم، خیلی ممنونم. خانم دکتر وطن‌خواه، در مورد هویت‌یابی برامون بفرمایید، این که حالا اون پوششی که انجام میشه چطور رو هویت اون فرد مخصوصا نوجوانان تاثیر میذاره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که برخی از روانشناسا معتقدن که اگر فردی بیش از حد با وابستگی تو اجتماع میپردازه یا بعد حجابی میکنه یا حتی وابسته به مد میشه، در واقع این ناشی از عدم هویت‌یابی و عدم اعتماد به نفسشه و به تعبیری میتونیم بگیم تو هویت‌یابیش دچار مشکل شده. یعنی نمیدونه برای زندگی کردنش باید یه سری شرایط و یه سری هنجارها و ارزش‌های جامعه‌اش رو بشناسه و آگاهانه انتخاب کنه و بپذیره. این فهم رو ما باید به این کودکمون از دور از این فرزندمون از کودکی تا بزرگسالی میدادیم، شاید کوتاهی کردیم. و متاسفانه اگر فردی با پیشینه و فرهنگ و اصالت فرهنگی خودش بیگانه بشه، میگیم به اصطلاح دچار آشفتگی و سرگردانی هویت شده. و این متاسفانه یکی از مقوله هایی که به بحران هویتی که تو جامعه ما الان یکم سر و صدا زیاد شده دامن زده. نسل جوانی که شناخت درست و درکی از مفاهیم فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی خودش نداشته باشه و تقلید کورکورانه میکنه از خورد فرهنگ ها و تسلط بیگانه، متاسفانه از اصالتش فاصله میگیره. این میشه که طبق مودی که از هویت ایرانی اسلامی خودش فاصله میگیره و طبق مودی که تو جامعه رواج پیدا میکنه، این شخص ممکنه شلوار، لباس نامناسب و پوشش نامناسب به خودش بگیره.
الان همش لباس های پاره میپوشن.
بله.
تو مغازه میخری همش پاره،
متاسفانه. و این نماد شخصیت فرده، یعنی کسی که اگر آگاه باشه نگاه به این فرد بکنه متوجه میشه ایشون شخصیت وابسته به مده در واقع متزلزله، مزبزبه، ثبات شخصیتی و اخلاقی نداره و نمیشه زیاد بهش تکیه کرد. لذا ما باید در تبیین این فرهنگ اصیل ایران اسلامی روی جوانان و جوانمون کار بکنیم و روی کنترل، در واقع نمیتونیم رسانه هامون رو کنترل کنیم یا دیواری جلوی رسانه با ورود امواج الکترونیکی ببندیم. ما باید جوانان و جوانانمون رو واکسینه کنیم و براشون مفهوم پوشش اسلامی و مسئولیت و مسائل دیگه رو براشون جا بندازیم که به این آسیب ها و خدا نکرده در نهایت سوس شدن بنیان خانواده و عدم میل به ازدواج و مسائل دیگه دچار نشیم.
البته الان خب خیلی از نهادها، سازمان ها و حتی کسانی که توزیع کننده و تولید کننده این پوشاک هستن خیلی نقش دارن در این زمینه. بالاخره هر کسی که وارد بازار میشه و میخواد چیزی رو تهیه بکنه، میبینه که توی بازار چی هست و وقتی که اون حالا جنس مورد نظرش رو پیدا نمیکنه، دیگه مجبور هست شاید بره از حد اقل هایی که شاید نظرشو تعمیم میکنه استفاده بکنه. خیلی متشکرم خانم کفایستاده عزیز. در مورد اینکه مادر در خانواده یک امنیتی رو باید ایجاد بکنه، یک حریمی رو، در واقع یه سری خط قرمز هایی رو که حاصل آگاهی خودش و دانش خودش هست، ضمن اینکه نیازهای اون فرزند رو درک میکنه و میدونه که این فرزند دوست داره به روز باشه، دوست داره به دیده بشه، به چشم بیاد، ولی خب باید یه خط قرمزهایی هم رعایت بکنه. این رو چطور یک مادر میتونه جا بندازه؟
به نظر من مادر و پدرها چیزی رو که میخوان به بچه ها یاد بدن باید خودشون انجام بدن. همونطور که الان صحبت شد، مادر پدرها هم خیلی چیزها رو در مورد فرهنگ نمیدونن، باید اول بدونن و یاد بگیرن. اگر واقعا مادری دلسوزه و براش مهم همه ابعاد رشد، نه فقط رشد فیزیکی، رشد فرهنگی، رشد روانی بچه براش مهمه، باید اول خودش یاد بگیره. اول باید خودش بدونه که چه چیزایی درسته، چه چیزایی مال خودمونه، و باید به مرور حتی به صورت غیر مستقیم بچه ها چیزی که ما میکاریم برداشت میکنن. هیچ وقت نمیتونیم، چرا مثلا آموزش اجباری خیلی موفق نبوده؟ برای اینکه بچه ها، هر آدمی نمیتونه اون نهی و بکن نکن رو به راحتی بپذیره. ولی وقتی بستر فراهمه، وقتی سفره هفت سن شما پتست، بچه چشم باز میکنه، پته خاطره خانواده است، خاطره روزای خوشه، خود به خود تاثیر خوب از پته میگیره. بله. و شما اصلا نمیخواد چیز رو بهش یاد بدین. اون دیگه نمیره مثلا یک پارچه رو با یه مارک فلان بگیره بندازه برای هفت سینش. اصلا حرمت هفت سین با پته یا با اون قلمکار تعریف میشه براش. بله. یه جوری غیر مستقیم میتونه تمام اون چارچوبای فرهنگی رو یک مادر به همه من جلو فرزندان خودش یاد بده.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر وطن‌خواه. بحث امنیت روانی رو مطرح کردین. بعضی از این مؤلفه ها در قالب همین ارزش ها و فرهنگ ملی می گنجه. میتونید از این مؤلفه ها برمون بفرمایید؟
بله، از آثاری که میشه برای در واقع آثار حجاب و پوشش مناسب صحبت کرد، یکی از مهمترین آثارش در واقع امنیت روانی جامعه است، یا اینجوری بگیم که ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه است. مسئله خیلی مسئله مهمیه که من نگاه شخصی و سلیقگی به حجاب و پوشش خودم نداشته باشم، یک مسئله امنیت عمومی رو در بر میگیره مسئله حجاب و پوشش. یعنی همه افراد جامعه با توجه به ارزش‌های حاکم و قوانین و هنجارها میل دارن که در جامعه حضور پیدا کنن. پس باید این سلامت در جامعه حاکم باشه که هر فردی بتونه راحت، آزادانه، چه زن چه مرد، بتونه در جامعه رفت و آمد کنه، به امور و فعالیت‌های اجتماعیش بپردازه. ولی اگر خانوم ما یا آقایون ما پوشش مناسب و رعایت نکنن، این امنیت روانی در ذهن من که حتی می‌خوام فرزندمو به مدرسه بفرستم، یا میخوام بفرستم برای ارتقای دانشش به دانشگاه، یا خودم یه فعالیت اجتماعی داشته باشم، دچار خدشه میشه. بهتر صلاح میدونم که در منزل بشینم و مانع حضور اجتماعی من میشه. و سلامت و امنیت روانی من و همسر من و اون نگرانی هایی که نکنه همسر من تو در واقع محل رفت و آمد کاریش چه اتفاقی میفته، این نگرانی ها باعث سست شدن بنیان خانواده میشه. این یه مسئله، یعنی ایجاد آرامش روانی. مسئله دیگه در واقع بود حفظ نیروی کاره. ما باید به این مسئله خوب بپردازیم و بود هویتی زنان ماست. یعنی زنان ما از این جهت که ما حوزه زنان کار میکنیم، نگاهمون به زن دوست داریم در جامعه حضور داشته باشیم، و زنان ما مدعیان که چرا مثل مردان تساوی حقوق یا تساوی اشتغال ندارن. اصل این که مقوله حجاب مطرح میشه این هست که حجاب برای محرم در درون خانه خداوند ابلاغ نمیکنه، چون محرم نیاز به حجاب نداره. حجاب رو برای حضور اجتماعی زن ما به طور سالم مطرح میکنه که فرا جنسیتی به اون نگاه بشه و بتونه نیروی کار با تمام توان خودش بدون از نگاه جنسیتی به کار خودش به بهترین نحو و نحو احسن به اون بپردازه و جایگاه خودش رو حفظ بکنه.
ممنونم خانم دکتر. زمان کمه خانم کفایستاده عزیز، اگر ممکنه در عرض 30 ثانیه جمع‌بندی برای ما داشته باشید از صحبتاتون.
خواستم این وسط یه نقش رسانه رو بگم که خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. به هر حال داستان، روایت، سریال، فیلم، انیمیشن هایی که تولید میشه خیلی مهمن. میشه اونا بیان و با یک پژوهش هایی که در میراث فرهنگی نسبت به این قضیه وجود داره ارتباطشون رو برقرار بکنن و محتواشون رو با آنچه که داریم بسازن. اینم یه راهکاریه که میتونه کمک بزرگی بکنه.
البته همینطور خانم دکتر، شما هم همینطور. خیلی بله،
حالا مباحث که بسیاره، ولی خب به نظر من چند تا راهکار رو خلاصه بخوام عرض بکنم، بحث این هست که آشنا کنیم مردم رو با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مون و نوع پوشش های قومیت هامون و در ارائه مد هامون و طراحان مدمون از اون استفاده کنن. مسئله بعدی این هست که ترغیب کنیم به پرهیز از انتخاب مدهای غربی جوانانمون رو، تبیین کنیم براشون این مسئله رو. یه سری همایش ها، آموزش هایی رو، سمینار های آموزش رو در راستای پوشش مناسب و اینجور مسائل بتونیم در تمام رده های سنی داشته باشیم و این نیاز به تذکر داره این مسئله که انشاءالله و باز مسائل دیگه که انشاءالله.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنونم. پوشش من، لباس من، آرامش من، نگاه تو، زبان تو، همه با هم میتواند هدیه کند آرامش را به جامعه. نه اینکه من زنم، تو هم باید به اندازه خودت تا جایی که میتوانی از حجاب برخوردار باشی. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم و امیدوارم که همیشه در پناه خدا سالم و سلامت و امنیت هدیه‌ای باشه به خانواده شما. خدا نگهدار.
خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه تورنج و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید سپاسگزارم. دوستان عزیزم کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12 خواهد بود.
خدایا چه بگویم؟ از کدامین گناهم نزد تو طلب عفو کنم؟ خدایا به کدامین گناه اشک شرم از دید جاری سازم؟ هر وقت خواستم زبان به حمد و ثنایت بگشایم، اشک در دیدگانم جمع شد و بغض شرم و پشیمانی از گناهان دیگر مجال سخن گفتنم نداد.
در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم